اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار معارف و ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امیدواریم انشاءالله این فرهنگ خوندن کتابهای علما در مجالس اهل بیت، همین روشی که در این چند شب خداوند لطف فرمود روزی کرد انجام دادیم و انشاءالله در این دهه هم ادامه خواهیم داد، این فرهنگ جا بیفته در جلسات، در منابر که سطح علمی هم گوینده و هم شنوندگان به برکت ارتباط با کتب علما بالا بره. و البته این قدم اول هست. قدم اول اینه که فعلا انس بگیریم و کتب بزرگان رو بخونیم، مطالعه کنیم، فکر کنیم، پیرامونش، منابعش، ادلهش بررسی کنیم اینها. قدم دوم این هست که اون چی که علما فرمودن ببینیم دلیلش چی بوده. حالا امشب مطالبی میخونیم بعد عرض خواهیم کرد. قدم اول اینه بخونیم، استفاده کنیم از آنچه حاصل عمر و حاصل زحمات مرحوم علامه مجلسی بوده. قدم دوم این هست که همین مطالب رو باز ادلهش رو ببینیم چی بوده، چه احادیثی داشته، چه آیات قرآنی داشته، چه ادله عقلی، چه براهینی پشت مطلب بوده. این قدم دومه. قدم سوم این هست که اون وقت اون ادله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا اون ادله لزوماً حالا همش هم درسته یا نه، ممکنه درش اشتباهاتی هم باشه یا نقایصی هم باشه، جای رشد گاهی بعضی از مطالب درسته منتها باید کاملتر بشه، گاهی هم بعضی مطالب اشتباهه، قابل قبول نیست بعضی مطالب، ولی بعضی مطالب هم نه درسته اما قویتر و کاملتر از اون میشه مطرح بشه. این مسائل اگه فرهنگ بشه، البته نیاز هست، بسیار زیاد نیاز هست به حوصله مستمعین. اگه مستمعین حوصله بکنن و به حساب ذوق و شوق نشون بدن یا حمایت بکنن میشه این بحث ها ادامه پیدا کنه. مثلا فرض بفرمایید در ارتباط با امام عصر علیه السلام، بنده گاهی عرض کردم به دوستان، گفتم مثلا منبری اگر دعوت بکنید برای جلستون، مثلا برای دهه عاشورا یا فاطمیه یا اینها، یک کتاب خوب پیدا بکنید با مشورت چند نفر از افراد خبره در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، مثلا اون کتاب رو به منبری، حالا اگه داشته باشه چه بهتر، نداشته باشه هدیه بدید یا خود ایشون تهیه بکنن، ازش بخواید که در این 5 شب، در این 10 شب اون کتابو خلاصه کنه، برای شما درس بده. یک کتاب خلاصه بشه، تدریس بشه. ممکنه افراد فرصت نکنن در طول روز اون کتابو مطالعه کنن، اما خب کسی که اهل علمه، اهل مبلغ دین هست، کارش همینه، بالاخره اشتغالش به همین مطالعات و این زحماته. اگر هر منبری خودش هم این کارو بکنه، حالا این بر فرضی که اون مبلغین این کارو نکنن که ما به مسئولین هیئت مثلا بگیم اونها از مبلغین بخوان، ولی اگه خود مبلغ این روشو پیش بگیره، هم برای مردم بسیار بسیار نافعه، هم برای خودش بسیار نافعه. چون کسی که میخواد یه مطلبی رو ارائه بده با یک مطالعه سرسرکی نمیتونه ارائه بده، باید مطلب رو دقیق چند مرتبه مطالعه کنه، مطلب رو کامل به دست بیاره، خلاصه بندی کنه، قابل ارائه بکنه. این خیلی خودش پیشرفت میکنه گوینده. و اینکه بزرگان، من مراجع هم دیدم، فرمودن که مبلغین و آز منبری ها در دهه محرم، ماه محرم، ماه صفر، فاطمیه، ماه مبارک، سعی کنن اطلاعات جامع، پک ها و بسته های اعتقادی مخصوصا به مردم بدن. یک دهه در مورد شفاعت مثلا، روایاتش، آیاتش، ادلهش، اینها گفته بشه. بعد از مدتی ممکنه مثلا بعضی دهه ها، حالا بحثاش خیلی هم جذاب نباشه، اشکال نداره، باید انسان برایند کلی بگیره، در مجموع بعد همین گوینده رشد میکنه، هم پامنبریاش رشد میکنن، جلساتش رشد میکنن. بعد یک سال دو سال میبینید چند کتاب خیلی خوب و نفیس خونده شده. خب این فرهنگ که جا بیفته، بخونم مثلا در مورد امام زمان علیه السلام، آقا کتاب مکیال المکارم رو خلاصه کنین از اول برای ما بگید، حالا کل کتاب شد چه بهتر، نشد جلد اول، نشد نصف جلد اول، یک اطلاعات خوبی در مورد امام زمان علیه السلام. کتاب مهدی منتظر، علائم ظهور مثلا، اینو برای ما خلاصه کنید، احادیثش، مثلا منابعش، اینها گفته بشه. اینا خیلی کارهای خوب و با برکتیه، بسیار بسیار موجب رشد و تعالی معنویت و علم و معارف است. خب اینم پس قدم سوم بود که عرض کردیم ادله مطرح بشه و ادله بررسی بشه. قدم چهارمی هم هست که اون قدم خیلی خیلی بالاست، خیلی فوق همه این کارهاست، که البته کار هر کسی هم واقعا نیست و هر کسی نباید شاید دخالت بکنه در این جهت، و اون اینه که اصلا متن منبر بشه متن فرمایشات اهل بیت، اصلا متن مستقیم بشه فرمایشات اهل بیت. این البته برای کسیه که خودش اون سه مرحله رو رفته باشه جلو، او میتواند بیاد روی منبر متن حدیث مطرح کنه، متن حدیث رو شرح بده که مبانی علما را بداند، کتب را در این زمینه خوانده باشد، شارحین حدیث، مفسرین، بزرگان شیعه در مورد مثلا این حدیث چی فرمودن، چه توضیحاتی دادن، اینها را بدونه. و این کار بسیار بسیار مشکلیه، چون بسیار می شود که حدیثی هست میخوایم شرحش بدیم، اما شما وقتی بررسی میکنید میبینید هیچ کس این حدیث را شرح نداده. خب گمان میکنه فرد که پس این حدیث شرح داده نشده، در حالی که اینطور نیست، شرح داده شده، اما ذیل خود این حدیث شرح داده نشده. چجوری شرح داده شده؟ مثلا یه حدیثی 20 جمله است، یک جملهش در یک حدیث دیگری این همین جمله آمده در اون حدیث، اون حدیث اون شارح شرح داده. توجه فرمودید؟ یک حدیثی هست مثلا 50 تا جمله داره درش، یه خطبه مثلا 50 جمله، شما میبینید این خطبه رو مثلا هیچ کس شرح نداده تا حالا، اما این خطبه رو که شما جمله جمله جدا میکنید، هر تک جمله رو در احادیث دیگری پیدا میکنید، اون احادیث رو شرح شرح دادن. لذا شما برای رجوع مثلا برای شرح به دست آوردن شرح این 50 حدیث، باید به مثلا 100 تا کتاب دیگه ذیل 100 تا حدیث دیگه رجوع کنید. برای همین عرض میکنم کار ساده ای نیست این کار. به قول آقایون اهل علم میگن تتبع لازم داره، تتبع یعنی فرد باید قبل از اینکه بخواد یه حدیثی رو دست بگیره و شرح بده، قبلا باید مطالعات فراوان کرده باشه. به خاطر همین است واقعا ما گاهی متوجه نمیشیم یک عالمی، یک مرجع تقلیدی، یک بزرگی، یک حکیمی، یک جمله، گاهی بنده برخورد کردم، گاهی یک جمله، یک جمله در شرح یک حدیث میگه گره باز میشه، گره بوده، واقعا مشکل حدیث سخت بعضی از احادیث، یک جمله میگه حل میشه. ای بابا این چجوری یه جمله رو گفته؟ بابا این یه جمله حاصل 50 سال زحمته. واقعا بعضی جمله ها، بعضی نکات، بعضی مطالب خیلی ادله متعدد پشتش هست. بعد به خاطر اینکه فاصله علمیه، خیلی ها از این آقا میبینی زیاده، یعنی خیلی اینا پایین ترن، ادعی اون عالم، اون مرجع، اون حکیم، اون بزرگ سطحش خیلی بالاتره، اینها نمیدونن اون کس چه مکانیزمی رو و چه سیری رو رفته جلو تا رسیده به این جمله. اونا نمیدونن، هنوز 20 سال عقبن، فکر میکنن او استحسان کرده، فکر میکنن او ذوقی حرف زده، فکر میکنن یه چیزی گفته از رو احساسات مثلا حرف. حال اینکه اینجوری نیست، حال اینکه اینجوری نیست، بسیار میشود که او احساساتی حرف نزده، منتها اگر بخواد برهانهایی که پشت این یک جمله هست بیان کنه، شاید باید 40 جلسه، 70 جلسه، 30 جلسه حرف بزنه تا شما رو برسونه که من با چه ادله‌ای گفتم. لذا واقعیت انسان هر چی فکر میکنه میبینه غیر از دعا و بهتر از دعا راهی نیست برای رسیدن به این مطالب، که واقعا انسان دعا بکنه خدا، خود خداوند تبارک و تعالی برای او فرقان قرار بدهد. من یتق الله یجعل له فرقانا، من یتق الله یجعل، بله بله، یجعل له مخرجا، فرمود مخرجا من الشبهات. کسی که تقوای خدا پیشه کنه، خدا بر اون مخرج قرار میده که بتونه راه درست از راه غلط پیدا کنه. این واقعا نیاز به توسل و به دعا هست و نیاز به خلوص باطن. خب این یک توضیحی بود که بد نبود، لازم بود، نکاتی درش بود. برمیگردیم به کتاب مرحوم علامه مجلسی در ارتباط با اعتقادات. مقدمه کتاب تمام شد، ایشون وارد بحث توحید میشوند. ما عرض کردیم از ابتدا که ما وارد بحث توحید نمیشیم، ما وارد بحث توحید نمیشیم، ولی خیلی روش جالبی رو ایشون پیش میگیرن. در حقیقت توحیدی که در این کتاب مطرح میشه برگرفته از روایات، بازم که در اصل موضوع توحید هم ایشون از روایات باز مطلب آورده. اینو اجمالا هم در شبای گذشته توضیحاتی عرض کردیم چطور، و یک وقت جدایی لازم داره مباحث توحیدی که انشالله عرض کردم اگر مستمعینی باشن و توفیقی باشه و بالاخره اینها، بعد اون مباحث توحیدی رو هم میشه گفت، چون مباحث توحیدی خیلی خشکه، خیلی خشک و خسته کننده هست. به خاطر همین واقعا در منبر جاش نیست، نه اینکه والا بنده دوست دارم، خودم آمادگیشم داشتم، ولی دیدم واقعا در منبر دیگه جاش نیست وارد مسائل توحیدی بشیم، تا آخر دهه میمونیم تو همین بخش. به خاطر همین گفتم بخش توحید این کتاب رو ما فاکتور میگیریم، میذاریم کنار فعلا، از انتهای بحث توحید میریم توی مباحث دیگه، تا این کتاب انشالله اگر بشه انشالله به لطف خدا تا آخر این دهه یک دور کل کتاب خونده باشیم، غیر از بخش توحید. بخش توحیدش هم عرض بکنم به شما، کل بخش توحیدش شاید 4 صفحه نمیشه، کل مباحث توحید 4 صفحه است، یعنی چون خیلی خلاصه ایشون گفتن. این کتاب دست من میبینید ورق زیاد میذارم 7-8 چون اینو پاورقی داره، پاورقیاشو که حذف کنیم میشه 3-4 صفحه. نگین آقا این ورق میزنه توحید، این که 7-8 صفحه میشه که، نه این پاورقیاشو حذف کنیم 3-3 صفحه الا 4 صفحه میشه. خیلی خوب، بحث توحیدشون که تمام میشه، ایشون میفرماید که سپس واجب است ایمان بیاری. اگه میخوای اعتقاد حق داشته باشی، مباحث توحیدی که تمام میشه، تو مبحث بعدی مباحث ضروریات رو ایشون میخوان بگن، یک سری از امور قطعی روایات و آیات. ایشون میفرماد واجب است ایمان بیاری به حقیقت، یعنی حق بودن جمیع انبیا و مرسلین مجملن و عصمت انبیا و طهارت انبیا. باید ایمان بیاری که تعداد انبیا چند تا بودن؟ دقیق معلوم نیست، 124 هزار تا معروفه و مشهور، همین روایت هم داره، ولی روایت دیگه ای هم داره، عددهای دیگه هم مطرح شده بیش از این، اگه اشتباه نکنم بیش از اینه. حالا بالاخره مجملنی که ایشون میفهمد یعنی این، یعنی فعلا کاری به تعداد انبیا نداریم، تعدادشون هر تعدادی بوده، اسمهای همشون رو هم نمیدونیم، ایناش هم دقیق نمیدونیم، کامل نمیدونیم 124 اسمشون چی بوده، اما هر تعدادی بودند انبیاء الهی همشون حق بودند. حق بودن یعنی چه؟ یعنی معصوم بودن، یعنی از جانب خدا بودن، یعنی ادعاشون صدق بوده، راست بوده. باید ایمان به اینا داشته باشی. تمام انبیا حقن، تمام انبیا مبلغ توحیدن، تمام انبیا ناشر دین خدا هستن، تمام انبیا معصوم هستن، تمام انبیا مطهر هستند. اینو باید ایمان بیاری. حالا البته خود عصمت هم باز بحثهایی داره، فل جمله باید بدونی معصومن، یعنی مردم رو گمراه نمی کنن. خودشون معصیت پروردگار نمی کنن. بعد ایشون می فرماد و انکار نبوت انبیا یا بی احترامی کردن به انبیا، سب به انبیا یعنی فحش دادن، حرف ناسزا گفتن به انبیا، انکار نبوت. مثلا بگی حضرت یونس نعوذ بالله مثلا نبی نبوده، پیغمبر نبوده، این حرفای گفته میشه. میگن بعضی میگن اینا توهمات بوده، انبیا توهم، اینا کفر. الان ایشون میفرماد این کفر صریحان، چون کفر شاخ و دم نداره، کفر همین اعتقادات باطل کفر میاره. وقتی کسی در برابر امر روشن دینی قرار بگیره کافره، ترس نداره دیگه. انکار نبوت انبیا کفره. کسی بگه پیغمبر اسلام نبی نبوده، نستجیرو بالله، از جانب خدا نیامده، خودش آدم نابغه‌ای بوده مثلا، خیلی باهوش بوده، تونسته جهان رو اداره کنه مثلا، علمش زیاد بوده، کتاب زیاد خونده مثلا، این جور حرفا، اینا همه کفره، کفر صریحه ها. یا بی احترامی کردن به انبیا، یا استهزاء به انبیا. بعضی جوک میسازن برای انبیا، تمسخر میکنن کارهای انبیا رو. بعضی کلمات گفته میشه در حق حضرت آدم، در حق حضرت حوا، اینها کفره. جسارت به هر کدام از انبیا کفره. من واقعا هم میترسم هم حیا میکنم، هم حیا میکنم هم میترسم بعضی جملاتشو بگم، درست شاید اصلا نباشه روی منبر، بی احترامی به انبیا. بعضی اصلا چرا فلان نبی این کارو کرد، اگه نمیکرد ما بدبخت نمیشدیم مثلا، چرا این جملات، اینا کفره، این حرف کفره. یا گفتاری که موجب ازراء به شأن انبیا بشه، یعنی شأن انبیا رو بشکنه، جایگاهشون رو بشکنه. حالا بعضی ضرب المثل ها درست شده، اصلش حق بوده، بعدن معانیش عوض شده، تبدیل به بی‌حرمتی شده. از بین همه انبیا مثلا فلان نبی نصیب ما شد مثلا، یا مثلا هیچ پیغمبری نبود که فلان پیغمبر رو تو نام ببری. بعضی اسما هست، بعضی چیزا هست، اینا بی احترامیه، اینا شکستن شأن نبیه، چون انبیا خلفای الهی هستن، آیات الهی هستن، زبانهای خدا هستن، وجه خدا هستن انبیا، مقامشون خیلی بالاست، خیلی خیلی بالاتر از شأن رعیته. ما همه در مقام رعیتیم، اونها در مقام مطاعن، اطاعت اونها واجبه. به خاطر همین هر گونه از این مسائل، انکار نبوت، سب به انبیا، استهزاء به انبیا یعنی تمسخر کردن، و اون چه که شأن انبیا رو کوچک کنه، سبک کنه، خفیف کنه، بشکنه، ایشون میفهم کفرون، اینا همه کفره. خب اینا رو که اجمالا باید چیکار کنی؟ ایمان بیاری، فهمید، مجملا ایمان بیار. اما بعضی ها رو مجملا ایمان بیاری کافی نیست، بازم کافی نیست، باید خصوصا ایمان بیاری. کیا؟ مشهورین از انبیا، مثل حضرت آدم، مثل حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، حضرت سلیمان و سایر انبیایی که خداوند در قرآن نام اونها رو برده یا در روایات صحیح نام اونها آمده. این روایات، این انبیا رو خصوصا باید احترام کنی، خصوصا باید قائل به اسمتشون باشی. وقتی خداوند اسم نبی رو مطرح کرده، یعنی شناخت اون نبی مدخلیت داره، احترام به اون نبی خواستن مهم هست. پس واجب است ایمان بیاری به اونها، علل خصوص و به کتبهم. اینا حالا ادلش آیات قرآنی داری، آمن الرسول به ما انزل، بله، و کتبهی و رسولهی، کتبهی آیه قرآن، کتبهی و رسوله، به این انبیایی که نام بردن در قرآن کریم هست و به کتاب هاشون، یعنی باید اعتقاد داشته باشی اینها اونهایی که خدا در قرآن فرموده کتاب داشتن، صحف داشتن، صحف موسی، صحف ابراهیم، درست شد؟ اینها بعد صحف حضرت مثلا حضرت داوود یا صحف حضرت آدم، کتاب ذکر حضرت آدم یا صحف حضرت آدم در روایات هست یا در آیات کریم هست، باید اعتقاد داشته باشی که اینها کتاب‌های آسمانی است، از جانب خدا آمده و حقه. بعد ایشون می‌فرماید یه قاعده ای که این روایت، این قاعده ای که ایشون می‌فرماید برای انبیا، برای اهل بیت هم هست، برای اهل بیت هم هست. من انکر واحدا منهم فقد انکر الجمیع و کفر بما انزل الله. هر کس یک نبی از انبیا را انکار کنه، همه انبیا را انکار کرده، چون ملاک در همه واحده. شما یک نبی رو اگه بابش باز بشه که یک نبی رو انکار کنی، برای چی انکار کردی؟ رو چه جهتی؟ اون جهت در همه انبیا است. مثلا بگی آقا خیلی زمان قدیم بوده، ما نمیدونیم واقعا بوده یا نبوده. خب اون در حضرت عیسی هم است، در حضرت موسی هم است، در اونها هم زمانهای قدیم بودن، پیغمبر خودمون هم زمان قدیم بودن. هر ملاک در کل انبیا واحده. اگه بخوای جنبه اتصالش با خدا رو نفی کنی، اون هم باز در همه انبیا هست. جهتی ندارن انبیا خصوصی که شما اون جهت خصوصی رو بخوای نفی کنی، بگی فقط این نفی شد. مثلا بگی امام جواد علیه السلام قبول ندارم، میگیم چرا؟ میگی جو سنشون کمه. خب امام هادی علیه السلام سنشون کم بوده، امام زمان هم سنشون در امامت کم بوده، سن مگه ملاکه؟ پس تو خیلی از ائمه رو، پس کل ائمه رو قبول نداری، چون اهل بیت اصلا امام به دنیا میان. مثلا یا بگه من این امام رو قبول نم چون به لحاظ تاریخی برای من ثابت نشده. خب چجور اون امام ثابت شد و امام دیگه ثابت نشد؟ یا بگی فلان امام رو قبول ندارم یک امام، چون فلان امام معصوم نیست. خب اسمت بقیه رو چجوری فهمیدی؟ به هر دلیلی فهمیدی، مال امام این امام هم همونجور ثابت میشه. همون ادله ای که دال بر وجود یک امام هست، دال بر وجود اون امام دیگه هم هست، دال بر وجود 12 امامه، دال بر همشه. نمیتونی یه دونه رو انکار کنی. انکار یکی از اهل بیت موجب انکار کل اهل بیته. یعنی در حقیقت روایات اینه، ایشون تعبیر حدیثه دقیقا. من انکر واحدا منا فقط انکر جمیعنا. امام رضا علیه السلام در اولون اخبار رضا فرمود هر کس یک نفر از ما اهل بیت رو انکار کنه، به تحقیق همه ما را انکار کرده است. مثل چیه؟ مثل یک آیه قرآن شما قبول نکنی، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه که این آیه رو قبول نکنی؟ بگی این آیه وحی نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ اگه بگی به خاطر تاریخ، همه آیات با همه. بگی نسخه ها، همه نسخه ها با هم واحد بوده. حافظین قرآن، سینه به سینه قرآن، هر دلیل. اعجاز بگیری، همه با هم شریکه. یه دونه رو انکار کنی، مثل که یک عبادت رو قبول نکنی، بگی خدای من همه عباداتت رو قبول میکنم، نماز رو قبول نمیکنم. میگیم چرا؟ چرا فقط نماز رو انکار میکنی؟ روزه هم دلیلش همون دلیل وجوب نماز، دلیل وجوب روزه هم هست، دلیل وجوب حج هم هست، دلیل وجوب زکات هم هست، همش با هم یکیه. شما چجوری یه دونه رو جدا کردی؟ کاری که ابلیس کرد دیگه، گفت خدای من همه جور تو رو بندگی میکنم، فقط سجده به آدم نمیکنم. خب این چی شد؟ کلن ملعون شد، کلن مطرود شد، کلن جرثومه فساد شد. این برابری با خود خداست. وقتی یک مطلبی نظام واحد داره و اون نظام واحد منتها اون مطلب صاحب اجزاه، انکار یک جز انکار کله. مثل که شما جلو امام صادق علیه السلام بشینی، مثلا حضرت بفرماد مقدمه اول چنین، مقدمه دوم چنان، مقدمه سوم چنین، نتیجه فلان، شما بگی من همه رو قبول دارم و نتیجه رو قبول ندارم. یعنی همه رو قبول ندارم، مقدمه اول رو قبول ندارم، دو مقدمه بعد نتیجه رو قبول دارم. یعنی انکار کل. یعنی شما امام صادق مقدمه اول اشتباه آوردی. انکار کل. وقتی یک چیزی مجموعی به هم بسته از زنجیره است، درست شد؟ همچنین انکار انبیا انکار خداست، چون اینا مجموعه است، نظامه. خدای بدون نبی نداری. خدا اگه خداست، خدا نبی داره، خدا پیغمبر فرستاده. خدا اگه خداست، قرآن فرستاده. قرآن رو انکار کنی، خدا رو انکار کردی. امام صادق رو انکار کنی، خدا رو انکار کردی. پس این در حقیقت این مطلبی که حضرت رضا علیه السلام فرمود در مورد ائمه علیهم السلام و علامه مجلسی در مورد انبیا فرموده، این یک ادامه هم داره. حضرت نفرموده، ما خودمون اینو میفهمیم که در حقیقت انکار یکی از ائمه انکار کل ائمه است. انکار کل ائمه انکار رسول الله، انکار رسول الله انکار خداست، انکار خدا کفره. پس معلوم شد چرا انکار یک امام کفره. انبیا هم همینه، انکار یک نبی انکار کل انبیاست، انکار کل انبیا انکار کل نبوته، انکار نبوت انکار خداست. یعنی خدا نبی اصلا نفرستاده، یعنی خدا ما رو به حال خودمون رها کرده، یعنی خلقت خدا لغوه، یعنی راهی برای رسیدن به این که ما بفهمیم چه کاری باید انجام بدیم چه کاری انجام ندیم وجود نداره، چون وحی که نمیشه به ما، راه منحصر به انبیاست. انبیا وقتی انکار کنی کل رو انکار کردی. پس ایشون اینو میفهمن و کفر است به آنچه که خدا نازل کرده است و واجب است که ایمان بیاوری به حقیقت قرآن و آنچه در قرآن است مجملن. یعنی ایمان بیاری اولا که قرآن وحیه و کلام خداست، این یک، و ایمان بیاری به این که هر چی در قرآن هست مجملن ایمان بیاری. عرض میکنم چرا مجملن، مجملن ایمان بیاری هر چی در قرآن هست حقه، چون بعضی از آیات قرآن نسخ شده هست میخونیم اما قابل عمل نیست، مثل اتق الله حق تقاته، این آیه نسخ شده، اتقو امره، تقوای خدا پیشه کنید، یعنی باید متقی باشید، واجبه چقدر تقوا داشته باشیم، حق تقاته اونجوری که خدا سزاوار هست. میتونیم؟ نمیتونیم که انجام بدیم که. این آیه نسخ شده، یعنی آیه درسته اما نسخ شده به یک آیه دیگه. کدوم آیه؟ اتق الله ما استطعتم، تقوای خدا پیشه کنید هر مقدار استطاعت دارید، تا هر مقداری میتونید، تا جایی که از دستتون برمیاد تقوا پیشه کنید، اما حق تقوا رو که نمیتونیم رعایت کنیم که. درست شد؟ بعضی آیات کریم است نسخ شده، در حقیقت اون آیه‌ای که دیگه مجمعان علیه قطعا نسخ شده آیه صدقه است که خداوند آیه نازل شد، وحی نازل شد، دستور فرمود برای اینکه هر کس از این بعد میخواد با پیغمبر صحبت کنه باید صدقه بده، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، هر کی میخواد بره با پیغمبر خصوصی صحبت کنه باید پول بده بره، هیچ کی غیر امیرالمومنین نرفت و به این آیه هیچ کس من الازل الی الابد غیر امیرالمومنین عمل نکرد، این تنها مصداقش امیرالمومنین علیه السلام. بعدم آیه نسخ شد که نه دیگه لازم نیست صدقه بدید. حالا ما اون آیه رو میخونیم الان که هر کس میخواد با پیغمبر صحبت کنه باید صدقه بده، الان اینجوره؟ نه. میخوام بریم زیارت مثلا حتما باید پول بدیم؟ نه، کسی مهمونت میکنه میبره. میخوام فرض کنم امام عصر علیه السلام ظهور کنه یا در زمان خود اهل بیت، در زمان خود پیغمبر اکرم تا آخر همه صدقه میدادن؟ نه. این آیه نسخ شد، این آیه در قرآن هست، وحی هم هست، حق هم هست، اما قابل عمل دیگه نیست، زمان عملش تمام شد، مدت عمل تمام شد. برای همین فرمود مجملن، مجملن باید به کل آنچه در قرآن است ایمان بیاری که حقه. یا بعضی از آیات قرآن متشابه معناشو نمیفهمیم، مثل همین آیه که ابتدای جلسه تلاوت شد، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، روزی که ما آسمان ها را میپیچیم همانطور که نامه رو میپیچیم. نامه چجوری میپیچیدن قبلا؟ درسته؟ تو فیلم مختار اینا نشون میده نامه ها تو مثل تومار بوده اونجوری میپیچیم، ما آسمان ها رو اونجوری میپیچیم، یعنی چی؟ نمیفهمیم یعنی چی. اجمالا ایمان میاریم که این آیه حقه، مطلبش هم درسته، وحی هم هست، حتما هم اینجور پیچیده خواهد، اما چطور نمیدانیم. یا مثلا فرموده آیا نمیبینید کیف بدع الله الخلق، کیف یبدع الخلق ثم یعیده، خدا چطور خلقت را آغاز کرده؟ نمیدونیم خدا چجوری، نمیفهمیم، نه نمیفهمیم چطور آغاز کرد. یا افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت، نگاه نمیکنید ببینید آسمان چجوری بالا رفته؟ نگاه میکنیم ولی نمیفهمیم چه جوری بالا رفته. به غیر عمد ترونها، آسمان بدون عمودهایی که ببینید سر پای عمودها رو نمیبینید ولی میفهمیم حقی عمودی هست بالاخره، چون فهمید عمود هست اما شما نمیبینید، اینجا مفهوم لقبه، فهمید اینجا مفهوم داره، فهمید نفرموده آسمان بدون ستونه، نه فهمیده بدون ستونی که شما ببینید، به غیر عمد ترونها، عمود هست، آسمان رو عمود سواره ولی اون عمودها رو شما نمیبینید. این آیات ما ایمان میاریم به حقانیتش، ایمان میاریم میگیم حق درسته، اما برای ما متشابه، فعلا باید صبر کنیم تا علمش برای ما واضح بشه، علمش برای ما روشن بشه. توجه میفرمایید؟ لذا میفرماید واجب است که ایمان بیاری به حقیقت قرآن. حقیقت قرآن گفتیم یعنی چی؟ یعنی اصل این که قرآن کلام خداست. دوم ایمان بیاری به حقیقت آنچه در قرآن است، یعنی آیات قرآن همه چیه؟ حقه، صدقه، واقعیته. مجملن، مجملنش یعنی چی؟ یعنی خب تو قرآن چی هست آقا؟ آیات متشابه هست، آیات منسوخ هست، اینا رو مجملن، مجملنش ناظر به اینه. میخواستم کلمش توضیح داده بشه یعنی چی؟ و باید ایمان بدی که قرآن از جانب خدا نازل شده و ایمان بیاری به اینکه قرآن معجزه است. حالا جالبه الان همین که ایشون فرموده قرآن معجزه است، یک دونه حدیث به این لفظ نداری، یک دونه حدیث نداریم که قرآن معجزه است به این لفظ. پس چرا علامه مجلسی، علامه مجلسی که فرمود من از جانب خودم حرف نمیزنم، میخوام از آیات بگم، از روایات بگم، محکمات، چرا فرموده معجزه؟ بابا با لفظش که کار نداریم، ما با مفهوم معجزه کار داریم. مفهوم معجزه یعنی که احدی مثل قرآن را نتواند بیاره. این معنا هم روایات داره، هم آیات داره، هم ادله عقلی داره. کلام خداست، کلام خدا فعل خداست. این روایات که عرض میکنم، کلام خداست قرآن و کلام خدا فعل خداست و فعل خدا مثل فعل بشر نیست. همانطور که خود خدا مثل بشر نیست، فعل خدا هم مثل بشر، مثل فعل بشر نیست. پس کلام خدا هم مثل کلام بشر نیست و به همون اندازه‌ای که خدا بر خلق فضیلت دارد، فعل خدا هم بر فعل خلق فضیلت دارد. پس تمام خلق جمع بشن یک حرف مثل قرآن هم نمیتونن بیان. این اجمالا باید ایمان بیاری به این مطلب. حالا یعنی چی؟ ما یه دونه مثلا الف نمیتونیم بگیم؟ میتونی الف بگی، الف قرآن نمیتونی بگی، الف قرآن رو نمیتونی بگی، چون الف قرآن معجزه میکنه. یه الف بگو معجزه کنه. الف قرآن رو شما به آب بزنی، یک الف لام میم قرآن رو به آب فوت کنی بخونی، آب شفا میده. اما الف لام میم خودتو بگی الف لام میم، چی میکشه؟ بالعکس چپه میکنه طرفو. به بیمار اگه خودت الف لام میم بخونی بیمارتر میشه. خب این معجزه ما قرار نیست که لفظ حدیث، مفهومه. 100 تا حدیثه، 100 تا آیه قرآنه. توجه فرمودید؟ فرمودینم واجبه که قرآن رو معجزه بدونی. و انکار قرآن و استخفاف به قرآن کفره. سبک شمردن قرآن خیلی اینها مهمه، اینا کفره، مراتبی از کفره اینا. سبک بشمر کسی، حالا کتاب خیلی مهمی نیست، مال 1400 سال پیش بوده، مال عربای اون زمان بوده، متناسب با فهم جاهلین آمده. بعضی میگن انبیا اینا، این حرفا بوده که عرض میکنم، و در زمان خودش مشکلات درست میکرده. حالا الان مشت قضیه باز شده، میگفتن که انبیا مبعوث به عوام الناسن، نه مبعوث به کسانی که خودشون عقلشون زیاد هست و اینها. انبیا برای عوام الناس آمدن، برای انسانهای سطح پایین و نادان و فقرا و آدمای دهاتی روستایی و مثلا کسایی که خیلی قوه تحلیل ندارن، اهل حل و عقد نیستن، خیلی موش کافی نمیتونن بکنن. انبیا پیغمبر برای اینا نازل شده، یعنی قرآن هم برای اینجور آدمایه، برای آدمای دقیق نه. و قرآن درش ممکنه مشکل علمی هم نستجیر بالله باشه، با علم تناقض داشته باشه. این حرفایی که زده میشه همه کفره، این همه انکار قرآنه، همه انکار قرآنه، همه انکار نبوته و برگشت میکنه به انکار توحید در حقیقت، با توضیحی که عرض کردیم. اینا همه کفره. استخفاف قرآن هم کفره، سبک شمردن. حالا قرآن اونقدری هم درش مطالب دقیق نیست، مثلا مطالب دقیق در روایات مثلا، نه، قرآن مطالب دقیق در قرآن، روایات هرچی فرمودن اهل بیت از قرآن فرمودن. استخفافش کفره. و همچنین انجام دادن کاری که اون کار مستلزم استخفاف به قرآنه. با قرآن کریم، با همین جلد قرآنی، با همین صفحات قرآن کریم حق نداری با استخفاف برخورد کنی. مثل اینکه مثلا در یک جای پست قرآنو بذاری که روشن جای پستیه، مثلا جای نگه داشتن مثلا فرض کنین قازورات و مثلا چیزهای کثیف و جایی که مثلا آشغال زباله ها و اینا جمع میشه، قرآن مثلا نستجیر بذاری، اینا فعلیه که یعنی استخفاف به قرآن، عرفاً روشن استخفاف به قرآنه، کفره. این کفره، حق نداری با قرآن اینجور برخورد کنی. یا اینکه قرآن رو بی دلیل آتش بزنی یا پاره کنی، اینا کفره. تو بی دلیل، یک وقت ضرورتی پیش میاد، جان فردی در خطر هست، چیزی، تقیهی، مسائلی، چیزی، شاید حالا در ضرورتهایی حکم فرق بکنه. حفظ جان مؤمن مثلا اولا باشه از اینکه یه کافری، انسان دست کافره حرامزاده‌ای بیفته مثلا بگه قرآن آتش بزن ولی میکشمت، و تو بدونی که اگه آتش بزنی نمیکشد، حالا آتش بزنی تا جانتو نجات بدی، اما بی دلیل قرآن آتش بزنی که این کفره، استخفاف به قرآن، بی حرمتی به قرآن. اینا روایات هم داره سر جای خودش، عرض کردم اینا مرحله دوم و مرحله سوم و مرحله چهارم روند علمیه که اونجا بس ادله و اینا مطرح میشه، مثل آتش زدن قرآن بدون ضرورت یا قرار دادن قرآن در جایی که مناسب نیست. اما ایشون علامه مجلسی میفهمد، اما اون چیزی که مستلزم بی احترامی به قرآن نیست، مثل دراز کردن پا به سمت قرآن بدون نیت استخفاف، مثلا طرف حواسش نیست، قصد بی احترامی، مثلا توجه نداره، یا مثلا گاهی فرد میاد اینقدر خسته هست حواسش نیست، میشینه تو خونه پاشو دراز میکنه برای استراحت دیگه، حالا اون طرف پایین تر قرآن هم هست، حواسش اصلا نیست، نیت نداره، یا اینکه اتاق به نحویه کمر درد شرایطی داره نمیتونه قرآن رو جابجا کنه، مجبور پاشو دراز کنه، ناراحت هم هستا، به سمت قرآن دوست نداره، دراز میکنه پاشو، این کفر نمیاره. اما اگه به نیت بی احترامی باشه کفر میاره. مثلا فرض کن خود بنده مثلا در اتاقم، خب اطراف همه یا اسامی اهل بیت هست یا کتاب حدیثه یا هر چه، مثلا تو اتاق نمی پس نمی، مثلا تکیه میزنیم به کمد، تو کمد مثلا آیه قرآن و حدیث و اینا، بگم تکیه نده، اونوری هم نشه، اینوری هم نشه، دراز هم نکنه، هیچ نمیشه، قصد بی احترامی نیست دیگه وقتی اطراف هم. یا مثلا کسی بود بنده دیدم از علما و واقعا اهل دقت و تقوا، اینها شرایطی گیر کرد و بالاخره کمر درد مثلا کاری نداره، بالاخره قرآن رو گذاشت، مهر رو گذاشت روش برای نماز، خودش هم ناراحت بود و میگه چاره ای ندارم، اگه بیاد مهر بالاتر خورده ای گیر کرده بود در شرایطی، بعد استفتا هم کرده بود که آقا این کار مثلا استخفاف به قرآن هست یا نیست، همین پاسخ هم داده بودن، جالبه، گفته بودن اگه نیت استخفاف نباشه اشکال نداره، حرام نیست، البته حرام نیست نه اینکه این کارو بکن دیگه آزاد، این یعنی خوب نیست، حالا تو ضرورت چاره ای نیست، نه اینکه حرام نیست فقهی یا حرام نیست خشکی، حواستون باشه زود نیفتیم توش، شرعاً مراجع میگن فلان کار حرام نیست، بدو بریم انجام بدیم، نگفتم مستحب، گفتم حرام نیست دیگه، حالا میبینی کراهت داره، گاهی کراهت شدیده داره، گاهی تالی فاسد هایی داره، انسان باید حواسش به این چیزها هم باشه، همونطوری که از اون ور کاری میفهمن جایزه، جایزه گاهی یعنی مستحبه، گاهی یعنی مکروهه، گاهی هم یعنی مباحه، اصلا نه مستحب نه مکروه، اینا رو دیگه باید دقت های فقهی درش بشه. ایشون میفرماند پس کاری که مستلزم استخفاف نیست، یعنی ملازمه با استخفاف نداره که هر کی این کارو کنه بگی تو استخفاف به قرآن که تو کافری، مثل دراز کردن پا بدون نیت بی احترامی. همچنین ایشون میفرمان تعظیم کعبه واجبه، احترام گذاشتن به کعبه واجبه، بزرگ شمردن کعبه واجبه، عظمت قائل شدن برای کعبه واجبه، استخفاف به کعبه چیه؟ حرامه. فعل و انجام کاری که موجب استخفاف به کعبه از کفره، استخفاف به کعبه و هم مثل همون قرآن که فرمود برای کعبه هم همینه. چرا؟ حالا اینا رو بنده عرض میکنم، چون اینا شعائر دینه دیگه، روشن، حالا اینا رو بخوایم بستش بدیم خیلی مصادیق پیدا میکنه، خود ذریح امام معصوم هم همینه، استخفاف به ذریح، مثلا نستجی رو بلا کسی بره جلو ذریح به بی احترامی پا بزنه به ذریح، لگد بزنه به ذریح، این قطعا کفره. یا بی احترامی به بدن امام، امام اصلا هستن، فرض کنیم در زمان حضور اهل بیت بودیم، امام شعار دین، اصلا به شعار دین که شما نمیتونی که بی احترامی بکنی، چیزهایی که دیگه علم دین، روشن علم دینه. همچنین احترام به علما، اونم همینه، علما دین که واقعا عالم دین هستن، عالم ربانی، نه اینکه طرف بگه آقا تو بدعت گذاشتی بره باش دعوا کن، اون یک بس دیگه است، یک عالم روشن مورد اتفاق همه، مثلا نستجی رو بله یک کسی به مرحوم کلینی دشنام بده، این کفره، یک کسی به علامه مجلسی دشنام بده کفره، حق نداره، خطا، بله خطا از خطا بحث میشه، خطا آقا خطا علمیه، چیزی که علم دین شد، شعار دین شد، بی احترامی بهش این مسائل رو پشت سر خودش میاره. چه کارهایی موجب استخفاف به کعبه هست؟ مثل این که شما در کعبه مثلا محدث بشی، ادرار کنه فرد، مثلا ببخشید حالا چون با ترجمه بشه دیگه، اینها بی احترامی، حق چنین کاری نداری. البته اگه بی اختیار باشه اون بحث دیگه ایه، اصرار که همیشه از مباحث خارجه. یا گفتن چیزی که موجب استخفاف به کعبه باشد، یک کلامی به کار ببری که استخفاف به کعبه باشه، مثل اینکه زنادقه می اومدن به اهل بیت دور خانم میگن سنگا چیه دورش میچرخی، مثلا به بی احترامت این سنگ ها رو تعبیر امیرالمومنین امام صادق هم هست، منتها اونا به بی احترامی نفرمودن، یه بی احترامی بکنه. همچنین علامه مجلسی میفرماد همچنین استخفاف و بی احترامی به کتب احادیث همین حکم داره، به کتب حدیث، نه از باب این که درش آیه قرآن هست، نه خیر، از همین صرف همین مطلبی که این کتاب کتاب فرمایشات اهل بیته، نهج البلاغه، جدای از این که درش آیات قرآن ها، اونو جدا کن، منظور علامه الان بس آیات قرآن نیست، اصلا این کتاب درش جمع‌آوری شده است. فرض کن یک کتابی جمع‌آوری بکن، کتاب حدیث، احادیثی که درش آیه قرآن به کار نرفته و کرمه الله به کار نرفته، از اون باب نه، از خود فرمایشات اهل بیت، استخفاف بهش، بی احترامی، مثل پا زدن بهش، رد شدن از روش، نشستن روش، یا همون چیزی در جای کثیف که محل جمع‌آوری کثافت ها هست اونجا قرار دادن، یا همون به نحو بی احترامی پا به سمتش دراز کردن، اینا، یا بی دلیل آتش زدن، بی دلیل پاره کردن، اینا همه چیه؟ همه میفرماد کفره. و بعضی از اینها میفرماد یخرج عن دین الائمه، اصلا از تشیع یا از اسلام بالکل خارج میشه فرد اگه این کار رو بکنه، مسلمان نیست اگه این کار رو انجام بده. بعد باز وارد میشن به بعض دیگه از اموری که میفرماد اعتقاد به اینها واجب هست. این بخشی که الان خوندیم یه بخشی بود بین مباحث توحیدی که به مناسبت ایشون ورود پیدا کرد، ما همین بخشش رو چون اون دقت‌های توحیدی درش لازم نبود میخونیم، به این انتهای این بخش رسیدیم تمام میکنیم، باز ایشون میان تو بحث جبر و تفویض و بحث‌های توحیدی، باز اون تیکه رو نمیخونیم، بعد میریم در بحث انبیا و ائمه و باز مباحث اصول دین، سایر اصول دین ان شاء الله. خداوند تبارک و تعالی توفیق فهم معارف اهل بیت علیهم السلام و عمل و اخلاص در عمل به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب اول ماه صفر شبی است که همه تواریخ و مقاتل شیعه و سنی فرق نمی کنه، هر کی نوشته نوشتن بر این که شبی است که روز اول سفر روزی بود که یعنی سر سیدالشهدا به شام رسید و اهل بیت امام حسین اصلا وارد شام شدن، اگرچه در بعضی از مقاتل داره دو روز زودتر سه شبانه روز پشت دروازه شام نگه داشتن اهل بیت علیهم السلام رو برای اینکه شهر رو آذین کنن، و خیلی به صورت عجیب نقل‌های جدی و قابل اعتنایی شده که به صورت عجیبی شهر رو آذین کردن. مثلا در بعضی از نقل‌ها داره از هیچ گونه آذینی که امکان داشت اینها دریغ نکردن، از هر چیزی استفاده، حتی داره طبل‌ها، بوق‌ها، رقص‌ها، رقاصه‌ها آوردن، می‌رقصیدن، دف می‌زدند، کارهای این چنینی کردن و ازدحام زیاد در پشت، حالا دروازه ساعت بوده، باب توما بوده، حالا اسمش خیلی مهم نیست، اینها اینجور هم برای اینکه اهل بیت رو استخفاف کنن، بی احترامی کنن، یعنی یزید به شما اجازه نمیده فعلا امروز وارد شهر بشید، اجازه ندارید، یعنی کامل القاء این مطلب که شما اسیر دست ما هستید و در اختیار ما هستید، اینجور به اهل بیت علیهم السلام. و نکته ای که خیلی جانسوز هست، خیلی این بحث شام اصلا عجیبه، هم مطالب معتبری که نقل شده رو واقعا سه چهار شب، چهار پنج شب کامل لازم داره که این مسائل گفته بشه. یکی از مسائل گرسنگی و تشنگی اهل بیت امام حسین پشت دروازه شام بود، اینطور نبود امکانات در اختیارشون قرار بدن یا هر غذایی میخوان غذای خوب به اینها بدن و اینها، بماند که حالا درب دروازه شام که باز شد چه اتفاقی حالا اینا رو هم میخونن هم فردا شب و شبهای آینده باید کم کم بیان بشه تا بعد تازه برسه به مجلس یزید که اونجا چه اتفاقاتی افتاد. و ولی من یک جمله میخوام عرض کنم و اون اینه که همه مقاتل و تواریخ معتبر نوشتن که حضرت حالا یا ام کلثوم یا حضرت زینب یا حضرت سکینه اختلاف نقل وجود داره، فرقی نمیکنه در این بحث ما. روزه‌ای که بنده میخوام اشاره بکنم و بعدم استفاده کنیم بیشتر این هست که حضرت رو کردن به شمر و فرمودن که لی الیک حاجتون، یک خواسته ای از تو دارم، یک حاجتی دارم. گفت چه خواسته ای داری؟ فرمود که یکی این که ما رو از دروازه ای وارد شهر کن که قلیل النظار، کم باشند کسانی که به ما نگاه کنن، چون ما در این سفر خیلی از نگاه نامحرم اذیت شدیم، آزار دیدیم. یکی هم این که سرهای بر نیزه رو فاصله بده از کاروان و اگر نمیخوای فاصله بدی جلوی کاروان و عقب کاروان قرار بده، تا این که به وسیله این که مردم نگاهشون به سرهای بریده جلب میشه به ما توجه نکنن. ما اهل بیت رسول الله هستیم، خدا عذابش رو زیاد کنه، هر دو رو بالعکس انجام داره.